گذشته کل آمار کرونا در جهان از 10 میلیون مورد در ایران بالاترین آمار رسمی تلفات در یک روز طی نزدیک به 3 ماه گذشته. آتش سوزی های گسترده دنباله دار در ایران.
همکنون که با شما صحبت میکنم مناطقی از فارس، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد و لار و خنج در حال سوختنه.
ما احتمالاً با یکی از بدترین سالهای آتش سوزی مناطق جنگلی در ایران مواجه هستیم.
ساعتی پیش که به ترتیب اعلام شد که آقای مختار خندانی، بلال امینی و سوران محمودی متاسفانه تا این لحظه جانشون را از دست دادن.
صدور حکم مفسد فی الارض برای شماری از دستگیر شدگان اعتراضات ایران به گفته مراجع قضایی جمهوری اسلامی.
متاسفانه در این 41 سال افراد زیادی به اتهام مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند و احکام اعدام اینها هم اجرا شده.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در سطح جهان از 500,000 تن گذشته و آمار جهانی کل موارد کرونا تاکنون به بیش از 10,100,000 مورد بالغ شده که از آن میان مجموعاً نزدیک به 5,500,000 تن 5,500,000 تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 4,100,000 مورد برآورد می شود. در ایران طی شبانه روز گذشته بالاترین آمار رسمی تلفات ظرف نزدیک به 3 ماه گذشته اعلام شده است. رضا جمالی از رادیو فردا با ماست. رضا، از تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا در ایران بگو.
سلام، شب بخیر میگم به تو و شنوندگان گرامی. اونطور که سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد، شماره جان باختگان ویروس کرونا ظرف 24 ساعت گذشته به 144 نفر رسیده که نشان دهنده ادامه‌ی سررقمی بودن تلفات در طول یک هفته گذشته است. بر پایه همین آمار رسمی داخلی و با احتساب این 144 نفر در 24 ساعت گذشته، تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به 10,508 نفر رسیده. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی 2,489 مورد جدید خبر داده که به این ترتیب تعداد کل بیماران کرونایی در ایران بیش از 222,000 نفر شده و به این ترتیب استان‌های خوزستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و هرمزگان هم در وضعیت قرمز قرار گرفتند و استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر و خراسان رضوی هم در وضعیت هشدار هستند. علیرضا زالی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا استان تهران، روز شنبه درباره آمارهای مبتلایان به کرونا در استان تهران گفت که نزدیک به 399 نفر در طول یک هفته در بخش‌های بیمارستانی بستری شدن که به گفته او یک افزایش استثنایی هست. مقام‌های وزارت بهداشت ایران در این حال الان از ارائه آمارهای تفکیکی ابتلا و مرگ در استان‌ها خودداری می‌کنند و همین مسئله این قضیه رو بیشتر بهش دامن زده که نمیشه دقیقاً گفت که تعداد کل جانباختگان و مبتلایان در استان‌های ایران به صورت تفکیکی چه میزان هست. زمینی که خب کلن مثلا آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای رسمی در ایران مورد تردید هست، چه در داخل ایران و چه از سوی نهادهای بین‌المللی. بکتش،
در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با کرونا رضا صحبت‌هایی شد در مورد الزامی شدن ماسک و شرایط شهرهایی که وضعیتشون شدید برآورد میشه. توی اخبارم اشاراتی داشتیم، دقیقاً در این خصوص چه گفته شد؟
دقیقاً حسن روحانی، در رئیس جمهوری ایران، در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت که زدن ماسک اجباریش هست از 15 تیر ماه و همچنین گفت وضعیت شهرهایی که قرمز میشن یا در شرایط بسیار بد هشدار قرار میگیرن با پیشنهاد مسئولان استانی و وزارت بهداشت میتونن نوعی از قرنطینه نرم برش اجرا بشه که البته آقای روحانی گفتش که اون شهر میتونه به نوعی از یک واردی محدودیت هایی بشه. حالا این محدودیت ها رو بهش اشاره ای نکرد. به بخش از صحبت های آقای روحانی گوش کنیم.
طبق مصوبه امروز هر شهرستانی که قرمز هست ستاد استانیش میتونه پیشنهاد بده برای محدودیت برای مدت یک هفته به وزیر کشور، به وزیر بهداشت درمان و با هماهنگی این دو کمیته سلامت و اجتماعی امنیتی اگر توافق کردند و با اطلاع رئیس جمهور و تایید رئیس جمهور برای یک هفته اجرا میشه، اگرم لازم بود تمدید میشه باز دو مرتبه. پس این کار ما الان یک شدت عملی میخواییم نشون بدیم نسبت به شهرستانهای قرمز. دوم اینکه هر کجا که محل تجمع هست ما اونجا ماسک رو دیگه الزامی میدونیم. از هفته آینده این ترتیبات تهیه بشه، از 15 تیر ماه ما ماسک رو الزامی بکنیم تا آخر تیر ماه اگر اون وقت دیدیم لازمه تمدید کنیم دو مرتبه.
حسن روحانی بود، رئیس جمهوری اسلامی. رضا، یک دقیقه بودن فرصت داریم نگاهی داشته باشیم به وضعیت کرونا در جهان.
آخرین آمار همونجوری که خودت هم در ابتدای گزارش گفتی حدود 10 میلیون و 170 هزار نفر در جهان مبتلا شدن به ویروس کرونا که بیشترینش در ایالات متحده، برزیل و روسیه و هند هستند. همچنین تعداد جانباختگان هم بیش از 500,000 نفر است، از 500,000 نفر هم گذشته و به نظر میرسه که شیوع کرونا فعلا در قاره آمریکا و شبه جزیره هند باشه. ضمن اینکه چین از ابتدای سال جاری به عنوان کانون ویروس کرونا شناخته میشد، بیش از 3 ماه که یک این بیماری رو مهار کرده و روزانه اندکی آمار رو ارائه میده که به نظر میرسه که به گفته کارشناسان غربی داره به نوعی پنهانکاری میکنه. همچنین سران اتحادیه اروپا هم فهرستی درباره کشورهای غیر اروپایی تهیه کردن که در صورت تسلیب از اول ژوئیه این شهروندان غیر اروپایی میتونن با توجه به هر کشور که خودش بخواد، چون جنبه توصیه‌ای داره، میتونن مرزهاشون رو باز کنن بر روی مسافران غیر اروپایی.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. آتش سوزی های متعدد و وسیع در مناطقی از ایران طی هفته گذشته جریان یافته. اینک گزارش هاکی است که آتش سوزی در منطقه حفاظت شده در استان کرمانشاه که از 4 روز پیش جریان یافته همچنان ادامه دارد. همکارمان الهی روانشاد گزارش میدهد.
آزاد شیخ فیصی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، از شروع دوباره آتش سوزی در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل از صبح یک شنبه خبر داده. آتشی که میگویند عصر شنبه مهار شده بود اما دوباره شعله ور شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها نیز گفته است که از ابتدای سال جاری، یعنی تنها در حدود 100 روز گذشته، حدود 1100 مورد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع ایران اتفاق افتاده که 300 مورد آن تنها در 10 روز گذشته بوده. او می افزاید که در یک هفته اخیر حدود 800 هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی ایران سوخته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
هم اکنون که با شما صحبت میکنم مناطقی از فارس، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد و لار و خنج در حال سوختنه. مناطق بسیار بسیار وسیعی از این استانها آتش گرفت. اجازه بفرمایید دلیلش رو من خدمتتون عرض بکنم. ببینید، در ظرف 2 سال گذشته ما مقدار بارندگیمون چند برابر نسبت به گذشته بوده. در نتیجه رستنی ها و جنگل های ما پر از رشد سریع درخت ها و بوته ها و بوتزار ها شد. نتیجتاً انبوهی از برگ و شاخه در کف جنگل ها مشاهده میشه که اینها در اثر یک بی‌موالاتی و و یا عمدی به سرعت آتیش میگیره و کنترلش بسیار مشکله، به خصوص این که سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری نه پرسنل داره و نه وسیله اطفاء حریق و نه به نظر میرسه تمایلی داره.
ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ اما میگوید میزان فراگیری آتش سوزی ها در ایران میتواند حتی بیش از این ارقام اعلام شده باشد.
نکته مهم درباره این آتش سوزی های اخیر متاسفانه عدم امکان اعتماد به آمارهایی هست که مقامات دولتی دارن اعلام میکنن. بعضی از این آتش سوزی ها میدونیم که عرصه وسیعی داشت، فقط توی اون منطقه خایز محدوده ای که آتش رخ داد و داشت میسوخت بیشتر از 15,000 هکتار بود. یعنی ذهن میره به این سمت که آتش سوزی ها واقعا میتونه خیلی عدد بزرگتری باشه از آنچه که داره اعلام میشه. ما احتمالاً با یکی از بدترین سالهای آتش سوزی منطقه جنگلی در ایران مواجه هستیم.
جلیل بالایی مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه نیز به ایسنا گفته است نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی و مردم بومی همه و همه در کار اطفاء حریق هستند و افزوده هنوز ابلاغ یا مجوزی برای استفاده از بالگرد برای اطفاء حریق ندارند. جلیل بالایی افزوده که برای این کار باید تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت دفاع و سازمان جنگل‌ها و مراتع امضا و سپس ابلاغ شود که به گفته او متأسفانه تاکنون چنین نشده. فریدون یاوری مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به صعب العبور بودن ناحیه و مین گذاری ها در این منطقه مرزی اشاره کرده و میگوید که ایجاب میکند که آتش سوزی با کمک هواپیما یا بالگرد آب پاش خاموش شود، اما به گفته او ظاهرا چنین چیزی در محیط زیست ما جایگاهی ندارد. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها نیز به ایسنا گفته است که از دیدگاه آنها درصدی از این آتش سوزی ها عمدی بوده و به گفته او دستی در کار است که ناکارایی های سازمان های مربوطه را نشان دهد. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست:
اینها غیر از بهانه چیزی نیست. آیا شما در مناطق بنز کافی حضور دارید؟ آیا از وسیله های اطفاء حریق غیر از بیل و غیر از شاخی درختان چیز دیگری در اختیار دارید؟ آیا شماها مجهز هستید به هواپیماهای اطفاء حریق؟ شما اگر هم از هلیکوپتر استفاده بکنید، پروانه هلیکوپترها باعث اکسیژن رسانی با آتش جنگل ها میشه و اونها رو بدتر دچار حریق میکنه. ما آمادگی مبارزه با آتش رو نداریم، زیرا در نظر مقامات ما جنگل ها ارزشی ندارن. اینها بهانه هایی است که سبب میشه با ارزش ترین جنگل های ما از بین بره. من به راستی متاسفم که در مملکتی ما زندگی میکنیم که جنگل ها ارزششون از دو تا ماشین پورشه کمتره.
منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل نزدیک به 24,000 هکتار مساحت دارد و در منطقه مرزی ایران و عراق واقع شده. بخشی از پارک حفاظت شده بوزین و مرخیل در عراق است. علت اهمیت این منطقه وجود گونه‌های بسیار کمیاب گیاهی و جانوری از جمله گوزن‌های مینیاتوری است.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد پیرامون همین آتش سوزی در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل در استان کرمانشاه. محمد ممنزاده گزارشگر خبرگزاری مکریان در پاوه به رادیو فردا گفت
این آتش سوزی روز پنجشنبه هفته گذشته شروع شده و تا این لحظه هر از سنگاهی دوباره شعله‌ور شده که انجمن‌های زیست محیطی تو شهر پاوه به خصوص انجمن ژیوای مشغول اطفای حریق بودن و روز جمعه که با روابط عمومی انجمن ژیوای صحبت کردم تا اون لحظه اعلام کردن که بیش از 200 هکتار سوخته بود. این منطقه حفاظت شده مرخل و بوزین هست که نزدیکی مرز ایران و عراق نزدیکی رودخانه سیروان.
آیا دلیل آتش سوزی ها مشخص شده؟
نه، تا این لحظه آتش سوزی دلایلش که مشخص نشده که شروعش از چه چیزی بوده. احتمالاً با توجه به سابقه ای که این آتش سوزی ها داشتن، احتمالاً خطر انسانی یا شاید شکارچی ها یا همچنین افرادی از همدیگ اومده باشن این آتش سوزی رو شروع کرده باشن، تا این لحظه ولی مشخص نیست.
تلفاتی هم داشته این آتش سوزی؟ چند نفر تا حالا جان باختن؟
متاسفانه امروز حصر باخبر شدیم که انجمن جیوای تیم دوم انجمن اطفای حریق جیوای که ساعت حدودا 2 به وقت محلی به اون منطقه اعزام شدن، ساعت حدود 5 متوجه شدیم که از 3 نفری که اعزام شده بودند 3 نفرشون تو وسط وخیم هستن و معلوم نیست که دچار خفگی یا انفجار مین یا معصر شدن در داخل آتش شده بودند. ولی ساعتی پیش که به ترتیب اعلام شد که آقای مختار خندانی، بلال امینی و سوران محمودی متاسفانه تا این لحظه جانشون رو از دست دادن.
کسانی که شما نام بردین فعالان محیط زیستی بودن؟
بله بله، این افراد عضو انجمن شیوای و حتی هد موسس و سخنگوی این انجمن هم بودن. آقای مختار خندانی و آقای بلال امینی و سوران محمودی هم از عضوهای فعال این انجمن و همچنین مسئول کمیته تحقیق این انجمن بودن.
اقدامات برای خاموش کردن آتش سوزی ها رو چگونه بازگو میکنین؟
اقداماتی که برای اتفاقا انجام میشه بیشترشون کمیته های مردمی، انجمن های زیست محیطی و همچنین کارمندان اداره منابع طبیعی هستند. ولی متاسفانه امکانات و تسهیلات مناسبی که در اختیار این انجمن ها باشه وجود نداره و همچنین آموزش های لازم و بیمه آموزش اتفاق حریق اینا هم خیلی به صورت حرفه‌ای انجام نمیشه.
آیا تموم شده این آتش سوزی ها یا هنوز ادامه داره؟
متاسفانه این آتش سوزی هنوزم تو منطقه حفاظ شده ادامه داره و هنوزم در حال پیشروی است.
محمد ممندزاده، گزارشگر خبرگزاری مکریان در پاوه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مراجع قضایی جمهوری اسلامی در اصفهان اظهار داشتند برای 8 تن از دستگیر شدگان اعتراضات سالهای گذشته ایران حکم مفسد فی‌الارض صادر شده. به نوشته وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی، محمد رضا حبیبی روز جمعه بدون ارائه جزئیاتی 8 پرونده مربوط به اعتراضات را نهایی شده ذکر کرد. پیشتر گزارش هایی در مورد صدور حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران منتشر و بعد تکذیب شده بود. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران که اینک ساکن هلند است، در گفتگو با رادیو فردا حکم مفسد فی‌الارض در قانون جزایی جمهوری اسلامی را چنین تشریح می کند.
اینها عناوین بسیار کلی هستند که هر از چند گاهی افرادی که حکومت بخواهد نسبت به سرکوب یا نسبت به ارعاب در جامعه اقدام بکنه، با استناد به این مواد و این احکام نسبت به فرایندی که در نظر داره در جامعه اقدام میکنه. مثلا شما در نظر بگیرید این افراد با در نظر گرفتن اعتراضاتی که در آبان 98 بود و با در نظر گرفتن اصل 27 قانون اساسی و با لحاظ کردن اصل 37 قانون اساسی مبنی بر اصالت البرائع و اصل بر بیگناهی، علی‌رغم تمامی اینها مبادرت به حکم مفسد فی‌الارض برای این افراد کردن، در حالی که نحوه اقرار این افراد هنوز مشخص نیست. چون وکلای اینها اعلام کردند که اقراری که اینها داشتن در واقع صورت نگرفته و در حالت عادی نبود، اینها نتونستن در فرایند قضایی از خود دفاع بکنن، اصول دادرسی منصفانه مشمول حال اینها نشده و همین مسئله هم موجب شده که حکمی که برای این افراد صادر شده یک حکم مبتنی بر عدالت قضایی نیست.
آقای احمد نیاز، در قوانین جزایی جمهوری اسلامی این حکم، همین حکم مفسد فی‌الارض، مشمول چه مجازاتی میشه؟
ببینید، مفسد فی‌الارض و بغی و محارب نتیجهش اعدام هست و متاسفانه در این 41 سال افراد زیادی به اتهام مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شدند و احکام اعدام اینها هم اجرا شده. بنابراین هم حکم قانونی این مفسد فی‌الارض چه از لحاظ شرعی دارای ابهامات بسیار زیادی هست و بسیاری از فقها معتقد به این هستند که این استناد به مفسد فی‌الارض نبایستی مورد استناد دادگاه قرار بگیری یا اجرا بشه، چون که این برمیگرده به 1400 سال پیش و در حال حاضر اون عدالت اسلامی که مد نظر آن زمان تصویب یا نگارش این عنوان بود در حال حاضر وجود نداره. بنابراین چون نتیجه این اعدام هست، بسیار بسیار سخت هست و اساسا منطبق با هیچ معیار حقوقی، قانونی و فقهی و شرعی نیست.
آقای احمدی نیاز، در روزهای گذشته یک نوار صوتی از زندان منتشر شده از یکی از همکاران شما، خانم سهیلا حجاب، که وکیل دادگستری ایران هستند، در مورد پرونده ایشون که اکنون چند ماه در حبس هستند، 6 ماه فکر کنم، چه میشه گفت؟
ببینید، خانم سهیلا حجاب عنوان یک وکیل دادگستری نبایستی در حبس باشه. حکمی که برای ایشون صادر شده منطبق با واقعیت نیست. ایشون معترض به نحوه اجرای قانون، معترض به شرایط موجود جامعه، معترض به نابرابری موجود و چگونه دفاع کردن از موکل هست. بنابراین چنین فردی نبایستی جایگاهش در زندان باشه. ایشون بایستی در محکمه باشه و بتونه از حقوق موکلین خودش دفاع بکنه. شوربختانه اون بردباری و تولرانسی که قوه قضایی بایستی از اون برخوردار باشه وجود نداره. سهیلا حجاب مرتکب هیچ نوع جرمی نشدن. متاسفانه سیستم موجود در دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب به نحوی چیدمانش طراحی شده با استناد به گزارش نهادهای امنیتی، دادسرا و دادگاه یعنی بازپرس و قضات دادگاه انقلاب مبادرت به صدور این احکام ظالمانه می کنند. خانم سهیلا حجاب در حال حاضر در زندان قرچک هستند، زندانی که بیماری کرونا جان زندانیان رو داره تهدید میکنه. در شرایط دهشتناکی اینها در این زندان به سر میبرند. هیچ گونه نظارتی بر نحوه رفتار زندانبانان و سازمان زندانها بر این زندانیان وجود نداره. دسترسی اینها به حق درمان به حداقل خود رسیده. بنابراین این امر طبیعی است که خانم سهیلا حجاب باید به این معترض باشه و آنچه را که در این نوار صوتی گفته بیان واقعیات تلخی است که در حال حاضر در زندان
هم داره
انجام
شود. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران، ساکن هلند. خبرگزاری ها به نقل از گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر گزارش دادن جنگنده‌هایی که باور می‌رود اسرائیلی بودند، طی یک سری حملات ظرف شبان روز گذشته مواضع قوای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی در شرق سوریه را هدف گرفتند. گزارش‌ها حاکی است در این حملات حداقل 15 شبه نظامی کشته شدند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، این حملات را چنین تحلیل می‌کند.
حالا چی میتونید از ادامه ی همون حملاتی که اسرائیل ظرف این 3-4 سال گذشته علیه مواضع ایران و حزب الله در درون سوریه انجام میده، با این هدف که بسیار مهلت نده که این نیروها اونجا رو مستقر بشن بمونن، به خصوص که با تعریفی که ایران داره از این حضور و اونو به اصطلاح عمق استراتژیک خودش میدونه زیر به اصطلاح گوش دشمن صهیونیستی، به اون توصیفی که داره حضور میخواد پیدا کنه در سوریه، از این جهتش اسرائیل با تمام قوا خب در رابطه با زدن هر نوع موضعی که ایران در این منطقه داشته باشه عمل میکنه. و خب ظرف همین 6-7 ماه گذشته ما شاهد تقریبا 9-10 حمله هستیم. این نقطه ای هم که امروز زدن، خب منطقه بوکمال هم به لحاظ صحبتی که اسرائیل میکنن که یک تأسیسات انبار به اصطلاح مخفی اسلحه رو ایران داره اونجا ایجاد میکنه، از جهت اینکه خب مهمترین گذرگاه بین عراق و سوریه است، از میان اون سه گذرگاهی که این سه کشور به هم وصل میکنه و ایران ازش به عنوان بزرگراه محور مقاومت یاد میکنه، این بوکمال. و روزی که از دست داعش خارج شد در تهران تقریبا جشن گرفتن که دوباره ایران میتونه تهران و بغداد و دمشق و به اصطلاح بیروت رو به هم وصل کنه از طریق بوکمال. و خب اینکه آقای قانی به اصطلاح فرمانده سپاه قدس هم ظرف همین روزها در اونجا حضور داشته، شاید پیامی هم هست برای سپاه قدس، برای جمهوری اسلامی، که در امان نخواهند بود. با قولن اینجا هر گونه الان میتونه خطر متوجه رهبری سپاه قدس و نیروهای نزدیک به ایران باشه.
خب همه این تحولات آقای حسینی فرد، اکنون ماهاست که جریان داشته این برخوردها، این حملات در همین اراضی که وجود داره بین ایران و اسرائیل، چه پیشبینی میشه داشت نسبت به فرایند، نسبت به سرانجام این برخوردها؟
بالا که میگه خب که بخشش این حملاتی که خود اسرائیلی‌ها دارن میکنن در عرصه‌های دیگه‌ای هم فشار روی اینی که ایران از سوریه رونده بشه جریان داره. میدونیم که تل‌آویو مذاکرات و تعاملات فشرده‌ای با مسکو داره و روسیه رو به نوعی دائم در تلاشی که قانعش بکنه که در معادلات سیاسی و نظامی مربوط به آینده سوریه تا اونجا که ممکنه نقش ایران رو اصلا محدود نگه بداره. در این حال این تحریم‌هایی که اخیراً وضع شده علیه سوریه، تحریمات معروف به قیصر، اون هم در خدمت اینه که اگر بشار اسد میخواد در قدرت بمونه اول باید قدرتش محدود باشه و بعدش هم باید راجع به حضور ایران در کشور سوریه هم تصمیم نهایی بگیره و نمیتونه این حضور رو ادامه بده. از این جهتش تو ابعاد مختلفی اسرائیل دارن عمل میکنن با کمک آمریکا برای اینکه حضور ایران رو محدود بکنن. ایران خب به نظر میاد که همچنان در یک بنبست شاید از طرفی اینکه کلا سوریه رو بگذاره بره، هم این هزینه بزرگی که ظرف این سالها کرده به لحاظ نظامی سیاسی، پشتیبانی که کرده از رژیم سوریه، هیچ بهره‌ای ازش نخواهد برد و در این حال به لحاظ ایدئولوژیک در منطقه هم نوع شکست، موندنش هم اونجا خب با این حملاتی که داره میشه، تلفات و هزینه هایی که داره و اینکه نمیتونه واکنشی هم نشون بده، این هم براش یک نوع بن‌بسته. به نظر میاد که مخمصه به اصطلاح بدی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده. البته در این تحلیل هست در تهران که ما باید صبر بکنیم، وارد یک جنگ پیشرفت نشیم، دولت ترامپ بره شاید اسرائیل دیگه این حمایت تمام و کمال از واشنگتن نخواهد داشت، ضمن اینکه ما میتونیم تجهیزات خودمون رو بیشتر کنیم در داخل خاک سوریه، به علاوه این تحریم ها شاید موقع کاهش پیدا کنه و از ما بهتر بشه برای مقابله. از این بحث تحلیل ها در تهران هستش که ما باید جنگ با اسرائیل رو عقب بندازیم و واکنش نشون ندیم، ولی واقعیتش اینه که بیشتر یک پوششیه برای وضعیت مخمصه آمیزی که تهران درش گرفتار شده.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. اساسنامه فدراسیون فوتبال و فیفا مسئلهشان به کجا کشید؟ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
فوتبال ایران روزهای پر استرابی را پشت سر می‌گذارد. مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال این کشور برای اصلاح اساسنامه روز یکشنبه 8 تیر به پایان رسید و اهالی فوتبال منتظر واکنش فیفا به ارسال اساسنامه تازه ایران هستند، یا تایید اساسنامه و یا پررنگ شدن سایه تعلیق. از فدراسیون فوتبال خبر آمده که این فدراسیون همراه با اساسنامه اصلاح شده خود نامه صریحی به فیفا نوشته و بر ماهیت نهاد عمومی غیر دولتی بودن این فدراسیون تاکید کرده. بسیاری از کارشناسان فوتبال در ایران به پنهانکاری فدراسیون نشین‌ها انتقاد می‌کنند که در بی‌خبری کامل در مورد اصلاح اساسنامه اقدام کرده‌اند. عبدالرحمن شاه حسینی، رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، روز یکشنبه در یک گفتگوی رادیویی در این ارتباط گفته:
من اعتقاد دارم که تعمدی در خریدن زمان هست و نامحرم تلقی کردن کارشناسا و رسانه‌ها. زمان بخریم که شاید به بعضی از این هرج و مرجایی که تو فوتبالمون الان هست این هرج و مرجا ادامه داده باشه. هنوز که هنوزه انقدر مردم نامحرمن، انقدر کارشناسا نامحرمن، انقدر حقوقدانا و رسانه ها نامحرمن که هیچ کس هنوزم که هنوزه نه نامه های فیفا رو دیدن که چه ایراداتی گرفت و نه پیشنویس اساسنامه ای رو که اینا تهیه کردن.
فدراسیون جهانی فوتبال برنامه AFC را برای ادامه رقابت های انتخابی جام جهانی در آسیا تایید کرد. بر این اساس 4 بازی باقی مانده تیم ملی فوتبال ایران در پاییز سال جاری انجام خواهد شد: با هنگ کنگ 17 مهر، با کامبوج 22 مهر، با بحرین 22 آبان و با عراق 27 آبان. تیم ملی فوتبال ایران در گروه C انتخابی آسیا قرار دارد و در حال حاضر با کسب 6 امتیاز بعد از عراق و بحرین در رتبه 3 ایستاده و برای صعود بی اما و اگر باید در هر 4 مسابقه پیش رو برنده از میدان خارج شود. و در آغاز هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران یک شنبه شب تیم صدر جدولی پرسپولیس 3-1 تیم ته جدول پیکان را از پیش رو برداشت. در یک نتیجه مهم دیگر، تراکتور در تبریز با 1 به مهمانش نساجی مازندران باخت. در مشهد شهر خودرو 2-1 زوباهن را شکست داد. دیدار شاهین بوشهر با نفت مسجد سلیمان به تساوی 2-2 رسید. و در آبادان در مسابقه صنعت نفت و پارس جنوبی جم هم که با 2 گل به سود نفت به پایان رسید در نیمه اول به دلیل قطع شدن برق ورزشگاه دقایقی بازی متوقف شد. هفته 22 لیگ برتر امروز دوشنبه با برگزاری 3 مسابقه به پایان می رسد. فولاد با ماشینسازی، سپاهان با گلگهر و استقلال با سایپا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها همراه شماست. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از 10 اکتبر تا 3 تیر ماه، از روز جهانی دختر تا روز اسلامی ایرانی دختران، با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. واقعیت اینه که روز دختر در ایران سابقه طولانی تر از روز جهانی دختر داره. در ایران در سال 1385 روز اول ذی‌قعده، روز منتسب به تولد معصومه خواهر امام 8 شیعیان، به عنوان روز دختر نامگذاری شد. 5 سال بعد در سال 2012 سازمان ملل روز 11 اکتبر رو روز جهانی دختر نامید. سازمان ملل اهداف تعیین روزی با عنوان روز دختر رو تلاش برای حمایت از فرصت‌های بیشتر برای دختران و ارتقای آگاهی درباره نابرابری‌های جنسیتی که دختران در سراسر جهان به خاطر جنسیتشون با اونها مواجهند نامیده. این سازمان میگه در این روز باید توجه جهان به تلاش برای دسترسی بهتر و بیشتر دختران به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های پزشکی و همینطور ممانعت از خشونت و تبعیض و ازدواج اجباری اونها جلب بشه. اما در ایران بگذارید دلیل انتخاب روز تولد معصومه به عنوان روز دختر رو از زبان معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی بشنوید.
مثال حضرت معصومه رو زدید که ایشون هیچ وقت ازدواج نکرد. ببینید، متاسفانه یه تفکر نادرستی گاهی اوقات شنیده میشه. خوشبختانه این تفکر غالب نیست، ولی این تفکر هست که زن هویت و ارزشش به فقط به همسری و مادری و وابسته به یه نقش خانوادگیه و میخوان نفی کنن شخصیت و ارزش وجودی زن رو و بگن زن ارزشش به وابسته به اینه که همسر خوبی باشه. بهترین زن زنیه که همسر خوبی باشه، بهترین زن زنیه که در واقع مادر خوبی باشه، در حالی که بله این درسته، نقش های مادری، نقش های همسری خیلی نقش های ارزشمندیه و شاید در فرایند تکامل شخصیتی هر انسان این نقش های خانوادگی به اون تکامل روحی و تکامل شخصیتیش خیلی کمک میکنه. شاید این حرف درستی باشه، ولی نمیتونه نفی کننده هویت و شخصیت فردی اون انسان باشه و اینکه ممکنه یه نفر هیچ وقت فرصت ازدواج پیدا نکنه یا ممکنه ازدواج کنه نتونه مادر بشه و این نباید باعث بشه که ما از ارزش ذاتی و یا حتی ارزش اجتماعی این زن و حقوق این زن بخوایم بکاهیم.
معصومه ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی در حالی به حفظ شأن و جایگاه زنانی که نقش همسری و مادری رو بر عهده نگرفتن پرداخته که بخش عمده ای از جامعه زنان ایرانی در تلاش تا با ورود به جامعه و پذیرفتن نقش‌های سیاسی و اجتماعی خودش رو از زیر بار سنگین نقش مادری و همسری که جمهوری اسلامی برای اونها تعیین کرده خارج کنه. مهمان برنامه این هفته ما منصوره شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن لاهه در هلند، که از اون میپرسم چرا جمهوری اسلامی روزی رو به عنوان روز دختر برگزیده و واقعا وضعیت دختران در جامعه امروز ما چطوره؟
که وقتی که ما میگیم دختر اشاره به چی داره؟ آیا ما روز پسر هم داریم؟ وقتی که ما میگیم دختر، چه محدوده سنی رو در نظر میگیریم؟ اگر منظورمون دختر 9 سال است که از نگاه قوانین حاکم بر حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی در واقع بر اساس این قوانین اداره میشه، دختر 9 ساله یه زن بالغه، به دلیل اینکه هم مجازات اسلامی شاملش میشه، هم ازدواج شاملش میشه، هم جشن تکلیف براش میگیرن. این دختر اما ضمن اینکه مثل یک زن 40 ساله مواجه میشه با قانون مجازات اسلامی، اما براش جشن تکلیف میگیرن که از اون دیگه کودکیش تموم شده و حالا تو باید وارد یک زندگی نو بشی، محرم و نامحرم رو رعایت کنی، ممکنه ازدواج برات پیش بیاد توی جوامع سنتی تر. اگر منظور کودکه، این کودک 18، ما روز جهانی کودک هم داریم، اتفاقا جمهوری اسلامی هم روز جهانی کودک خودشو داره، روز کتاب کودک هم داریم. این سن 18 سالگی تموم میشه. خب اگر پیشفرضشون اینه که روز دختر یعنی دختر بچه، اگر میگن دختر بچه، که دختر بچه که 9 ساله تموم میشه، اگر منظورشون 9 سالگی به قبل از 9 سالگی، دختر و پسر نداره، ما روز کودک داریم. اگر منظورشون اینه که بگن تفاوت داره کسی که ازدواج کرده یا نکرده و اون کسی که ازدواج نکرده، تا 80 سالگی دختر محسوب میشه و روز دختر شامل حال او هم میشه، این چه ارزش اضافه ای به این مفهوم میده؟ چه مزایایی براش داره؟ چجوری جدا میکنه و تفکیک میکنه این رو با گروه های دیگر اجتماعی؟ چون وقتی ما هر چیزی رو بگیم میشه یه گروه اجتماعی، این گروه اجتماعی یه سری مطالبات داره، یه سری درخواست داره، یه سری حق داره، یه سری اختیار داره، یه سری قانون شامل حالش میشه، این دختر چیه؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به مناسبت روز دختر مسائلی رو مطرح کرده که من واقعا نمیدونم چقدر به دختران مرتبط باشه. با هم صدای ایشون رو بشنویم.
این چه تفکری است که ما فکر میکنیم در جامعه ما، ما جنس برتر داریم، مرد داریم، زن داریم؟ بله، مرد و زن وجود دارن، خودمون هم میگیم جنس مخالف در تعبیراتمون. بله، یک جنس نیستن، از دو جنسن. اما در این حال کی گفته که مرد برتره، زن پایینتره؟ ما در هیچ عبادتی، در هیچ نمازی، در هیچ روزه‌ای، در هیچ حجی، در هیچ انفاقی، در هیچ صدقه‌ای، در هیچ کمک به افراد گرفتاری، بین مرد و زن فاصله‌ای وجود ندارد.
اصلا توی عباراتی که آقای روحانی سر هم کردن و یک جمله و یک پاراگراف خیلی پرتمطراق ساختن، شما ببینید که چقدر گنگی وجود داره. روز دختر، ایشون میان به نبود مرد سالاری اشاره میکنن، در صورتی که دختر منظورشون اینه که دختریه که ازدواج نکرده. بنابراین اون چیزی که دختری رو که ازدواج نکرده میلرزونه توی یک جامعه سنتی، بجز فرهنگ مرد سالار حاکم بر قوانین، پدر سالاریه، قتل فرزنده، نداشتن قصاص پدر وقتی که بچهشو میکشه. این اصلا شما ببینید وقتی این عبارات چقدر گول زننده است، یعنی مشخصا تحمیق، تقلیل دانش، اهانت به شعور اجتماعی ایرانی هاست، ایرانیایی که فرهنگ دارن، ایرانیایی که همه این روزا همه این مناسبت ها رو میشناسن.
آیا واقعا دختران ما، دختران زیر 18 سال ما، زنان زیر 18 سال ما، خودشون این رو به چشم میبینند که در جامعه با فرصت‌های برابری با پسران زیر 18 سال روبرو هستند؟
اولین تبعیضی که بین دختر و پسر شما میبینید اجباری بودن حجابه، که این دختر این کجاش یکسانه، این باید حجاب رعایت کنه اجباراً، حتی اگر اقلیت دینی باشه که اصلاً به حجاب معتقد نیست، مجبور این قانون رو رعایت کنه، به دلیل اینکه مرد گناه نکنه به اون نگاه میکنه. این یعنی همینطوری پیشا پیش زن باید مراقب باشه که مرد به بهشت بره. این کجاش یکسانیه؟ من اصلاً الان وارد حوزه تبعیض های دونم حقوق مدنی، مجازات اسلامی، حقوق قضایی، مثلا وارد اینها نمیشم. میگم همین وارد، یعنی همین اولی که داره وارد جامعه میشه، این اتفاق، این اولین تبعیضه، مسئله حجابه.
با سپاس از منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاید. تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.